استراتژی 24 روم قسمت دوم.
دو سال 1962 سانی لیستون با شکست فلوید پترسون قهرمان سنگین وزن مشت زنی جهان شد. کمی پس از آن او یک جوان فوق ماهر به نام کاسیوس کلی یا محمد علی کلی را دید که شکستی سنگین متوجه حریف پیشکسوت خود آرچی مور کرد. لیستون پس از مبارزه در رختکن با کلی دیدار کرد. او بازویش را دور شانه های کلی 20 ساله انداخت که آن زمان 10 سال از لیستون جوانتر بود و به او گفت: مراقب باش پسر، من به تو نیاز دارم، اما پیش از آن باید تو را شکست دهم چون جای پدرت هستم. لیستون بزرگترین و بدترین مبارز دنیا بود و کسانی که ورزش مشت زنی را می شناختند او را شکست ناپذیر می دانستند. اما لیستون فهمیده بود که کلی به قدری قدرتمند است که روزی مجبور می شود با او مبارزه کند. این رفتار بهترین شیوه برای این بود که ترس را در دل کلی بکارد. اما این روش جواب نداد. همانطور که لیستون حد زده بود، کلی به سرعت به قهرمانی نزدیک شد و در 8 راند تمام حریفانش را از پا درآورد. کلی در نمایش‌های تلویزیونی و رادیویی برای یک مشت زن مسن‌تر خط و نشان می‌کشید. شاید او لیستون بود. لیستون تلاش می‌کرد این پسر تازه به دوران رسیده را نادیده بگیرد و او را ظریف‌تر از آن می‌دانست که بخواهد قهرمان سنگین وزن شود و گفته بود: اگر روزی مقابل کلی قرار بگیرم، او را می‌کشم و به جرم قتل به حبس می‌روم. زمان سپری شد و لیستون آرزو داشت که بتواند در مکانی عمومی با کلی مبارزه کند تا بیشتر مردم ببینند که لیستون در روزهای اوج کلی او را شکست می‌دهد. سال 1963 این دو مرد برای شرکت در مبارزه در ساحل میامی برای فوریه پیش رو ثبت نام کردند. کلی به رسانه‌ها گفت: من از لیستون نمی‌ترسم. او پیرمرد است. می‌خواهم به او درس درست سخن گفتن و البته درس مشت زنی بدهم. هرچند چیزی که او بیشتر نیاز دارد درس سقوط کردن است. با نزدیک شدن مبارزه سخنان لیستون خشن‌تر شد و به ناسزاگویی رو آورد. وقتی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ورزشی درباره مبارزه پیش رو صحبت می‌کردند، بیشتر آنها باور داشتند که پس از اتمام مبارزه کلی نمی‌تواند روی پای خود بلند شود. برخی نگران بودند که مبادا آسیب جدی ببیند. راکی مارسیانور در این باره گفت: اما من مطمئنم کلی پس از مبارزه با لیستون قابل‌تر خواهد شد. آنچه بیش از هر چیز دیگری کارشناسان را نگران کرده بود، سبک مبارزه کلی بود. او یک ضربزن سنگین وزن معمولی نبود. او در حالی که دستانش کنار بدنش آویزان بودند، در موقعیتی که داشت به سرعت حرکت می کرد و به ندرت تمام قدرت بدنی خود را روی ضربه‌هایش می گذاشت و بیشتر با فشار بازوها ضربه‌ها را وارد می کرد. از طرفی سرش مدام تکان می‌خورد و اگر می‌خواست صورتش را بدون آسیب حفظ کند، باید بیمیلی خود را به ضربه زدن با تمام انرژی کنار می‌گذاشت و به روش معمول مبارزه سنگین وزن‌ها کار می‌کرد. اما کلی دوست داشت آزادانه حرکت کند. طوری رفتار می‌کرد گویی رینگ مسابقه برای او زمین باله است. او کوچکتر از آن بود که سنگین وزن حساب شود و انگیزه و خشونت لازم برای بزیر کشیدن حریفی چون لیستون را نداشت. صبح مبارزه همه انتظار داشتند کلی از همون روش‌های پیشین بهره بگیرد. اما کلی فراتر از توقعات آنها رفتار کرد. وقتی لیستون در حال بالا آمدن و ورود به رینگ بود، کلی شروع به داد و فریاد کرد: هی عوضی، گنده، بیریخت، جای بدی آمدی. امروز تو را سر جایت می نشانم. کلی می پرید و فریاد می کشید. بدنش می لرزید. چشمانش به این طرف و آن طرف می دوید. صدایش می لرزید. آیا او ترسیده بود یا در حال دیوانه شدن بود؟ لیستون این کارها را آخرین تلاش کلی می دانست. او می خواست کلی را بکشد و این مبارزه را برای همیشه به پایان برساند. وقتی آن دو پیش از اعلام شروع بازی در رینگ روبروی هم ایستادند، لیستون همانطور که در تمام مبارزات به حریفانش نگاهی تحقیرآمیز می کرد، کلی را با چشمانی از حدق درآمده و عصبی نگاه کرد. اما کلی با مبارزان پیشینش فرق داشت. او نیز در چشمان لیستون با جسارت نگاه کرد. او همانطور که بالا و پایین می پرید، تکرار می کرد، فکر کردی خیلی گنده ای؟ بازی شروع شد. در راند نخست سرعت بازی کلی موجب حیرت همگان حتی لیستون شد. پیش از مسابقه آرچیمور و شوگر ری رابینسون به علی هشدار داده بودند که مراقب سر خود باشد، زیرا سانی ضرباتی سهمگین دارد. ضمن اینکه از وزن بالای خود برای زیر فشار گذاشتن حریف استفاده می کرد. به همین دلیل علی حسابی در راند اول شرایط را بررسی و تلاش کرد به او فرصت ندهد. همان ابتدای راند سوم لیستون آشکار خستگی خود را بروز داد و علی از این مسئله بیشترین سود را برد و با ضرباتی سنگین او را ضعیف‌تر کرد. در ثانیه‌های پایانی راند سوم با یکی از ضربات علی زیر چشم سانی شکافی عمیق خورد و همین خونریزی نیروی او را بیش از پیش تحلیل برد. در راند چهارم لیستون با بهره‌جویی از خستگی علی کمی خود را جمع جور کرد، اما بوکسر جوان با استفاده از همین نیروی جوانی تا راند ششم خود را سر پا نگه داشت و منتظر پایان مسابقه بود که ناگاه لیستون پس از چند ضربه از درد به خود پیچید و اعلام کرد که بازویش در رفته است. از ادامه مسابقه باز ماند و علی با قدرت خود را پادشاه جهان نامید و با فریاد از همه خبرنگاران حاضر در ورزشگاه خواست که در وصف قدرت نمایی او مقاله های جذابی بنویسند. او سرانجام در یک رقابت نفسگیر و پر استرس قهرمان جهان شد. لیستون 5 سال دیگر به مبارزه ادامه داد، اما هرگز مرد پیش نشد. تفسیر: محمد علی حتی در دوران کودکی نیز از متفاوت بودن لذت می برد. او از توجهی که جلب می کرد لذت می برد. اما بیشتر از همه دوست داشت خودش باشد، متفاوت و مستقل. او وقتی در 12 سالگی شروع به آموزش به عنوان مشت زن کرد، همچنان از مشت زنی به شیوه عادی امتناع می کرد. یک مشت زن معمولاً دستانش را بالا و جلوی صورت و بالا تنه‌اش می‌گیرد و آماده است مانع ضربات ممتد به صورتش شود. علی دوست داشت دستانش را پایین نگه دارد تا رقیب خود را به ضربه زدن ترغیب کند. اما او همیشه سریع‌تر از رقبایش بود و حرکات آنها را پیش‌بینی می‌کرد. بهترین شیوه برای اینکه بتواند از سرعت خود نهایت استفاده را ببرد این بود که آنقدر به چانه رقیب نزدیک می‌شد تا بتواند به آن ضربه بزند، زیرا این ضربه درد فراوان ایجاد می‌کرد. علی در تمرین‌هایش پیشرفت و با تمرین روی پاهایش به جای قدرت دستش دسترسی رقیبانش را سخت‌تر می‌کرد. علی به جای اینکه همانند دیگر مشت زنان هر بار روی یکی از پاهایش عقب برود، روی انگشتانش می ایستاد و آزادانه حرکت می کرد و حرکاتش ریتمی عجیب داشتند. او بیش از هر مشت زن دیگری از خود هدفی متحرک می ساخت. به این ترتیب مشت زن مقابل نمی توانست ضرباتش را درست وارد کند. به سرعت خسته می شد و این امر موجب می شد از حالت تدافعی خارج شود و به ناگاه از جایی که انتظارش را نداشت علی به او ضربه می زد و او را ناک اوت می کرد. سبک مشت زنی علی با دیگر مشت زنان تفاوت فراوان داشت و همین نامتعارف بودن عامل پیروزی های پی در پی او می شد و مبارزه را برای حریفانش سخت می کرد. تاکتیک‌های نامتعارف علی در اولین مبارزه با لیستون پیش از ورود لیستون به رینگ آغاز شد. گفتن سخنان ناخوشایند و ناسزا در حضور تماشاچیان به رقیب خود نوعی جنگاوری کثیف بود که در حریف او بیزاری و نفرت ایجاد می‌کرد، طوری که او با ذهنی مغشوش آنقدر به علی نزدیک می‌شد که علی می‌توانست ضربه کاری را وارد کند. رفتارهای دیوانوار علی هنگامی که زمان وزن کردن دو طرف رسید، بعدها به عنوان رفتاری استراتژیک تعریف شد. تأثیر این رفتارها آن بود که لیستون ناخودآگاه در حالت تدافعی فرو رود و به رفتارهای علی در رینگ تردید کند. همین امر موجب شد لیستون به علی نزدیک و نزدیکتر شود و پس از این که به اندازه کافی با حالت تدافعی در مقابل علی ایستاد، علی ضربه عجیب همیشگی و کاریش را با قدرتی دوچندان به لیستون وارد کرد. لیستون که به دلیل حرکات سریع، پایین نگه داشتن دست ها و چرخش آزادانه روی انگشتان پا نمی توانست رفتار علی را پیش بینی کند، پشت سر هم اشتباه کرد و علی نیز روی همین اشتباهات سرمایه گذاری کرده بود. به یاد داشته باشید، ما در سنین کودکی و نوجوانی یاد می‌گیریم خود را با یک سری کدهای رفتاری معین و روش‌های معمول انجام دادن کار وفق دهیم. ما یاد می‌گیریم متفاوت بودن تاوان اجتماعی دارد، اما نباید فراموش کرد که هموار سازگار بودن تاوان سنگین‌تری دارد، زیرا در این حالت قدرت فردگرایی خود را از دست می‌دهیم و دیگر کارها را به شیوه منحصر به فرد خودمان انجام نمی دهیم. ما همانند دیگران مبارزه می کنیم و انسانهای عادی و پیشبینی کردنی می شویم. مناسب ترین راه برای متفاوت بودن این است که از هیچ کس تقلید نکنیم. طبق ریتم خاص خود مبارزه و اقدام و استراتژی ها را بر اساس ویژگی های شخصی خیش انتخاب کنیم. امتناع از بکارگیری الگوهای متداول موجب می شود پیشبینی رفتار بعدی ما برای دیگران دشوار شود. شما فردی منحصر به فردید. رفتارهای نامتعارف شما موجب برهم خوردن تعادل افراد و نگرانی آنها می شود و افراد احساساتی بسیار آسیب پذیر هستند و براحتی قدرت را از کف می دهند. اگر رفتار عجیب شما به اندازه کافی تأثیر گذار باشد، برایتان احترام و اعتبار به همراه خواهد داشت و این همان پاداش پیشبینی نکردنی بودن است. 3. اواخر سال 1862 در طول جنگ داخلی امریکا، ژنرال یولیسیز سایمن گرانت تلاش‌های زیادی کرد که دژ ارتش ایالات مؤتلفه یا کنفدراسیون را در ویکسبرگ تصرف کند. این دژ نقطه‌ای مهم در رودخانه میسیسیپی و حیات مردمان جنوب به آن وابسته بود. اگر ارتش گرانت می‌توانست ویکسبرگ را بگیرد، کنترل این رودخانه را به دست می‌آورد و جنوب را دو قسمت می کرد. پیروزی در این منطقه سوق الجیشی یک چرخش در نبرد محسوب می شد. ژانویه 1863 فرمانده دژ ژنرال جان سی پمبرتون اطمینان یافت که به حد کافی شرایط را برای گرانت سخت کرده است. گرانت از زوایای گوناگون شمالی تلاش کرده بود رودخانه را تصرف کند، اما ناکام مانده بود. به نظر می رسید او از تلاش فراوان خسته شده و تمایلش را از دست داده است. این دژ در رأس سرازیری کرانه رود قرار داشت و هر قایقی که تلاش می کرد از آنجا عبور کند با توپخانه سنگین روبرو می شد. در غرب آن رودخانه و پرتگاه وجود داشت. در شمال گرانت اردو زده بود و باتلاقی به ظاهر غیر قابل عبور از آن محافظت می کرد. کمی دورتر در شرق شهر جکسون راه آهن وجود داشت که مواد غذایی و تجهیزات را به راحتی منتقل می کرد. شهر جکسون در دست جنوبی ها بود و به ارتش مؤتلفه امکان کنترل تمام گذرگاه بین شمال و جنوب در کرانه شرقی رودخانه را می داد. به نظر می رسید ویکسبرگ از تمام مسیرها امنیت کامل دارد و شکست گرانت موجب اطمینان خاطر بیشتر پمبرتون شد. این ژنرال شمالی دیگر چه کاری می توانست بکند؟ از همه مهمتر این بود که گرانت در جریان سیاسی داغ بین رئیس جمهور لینکلن و دشمنانش قرار داشت. این دشمنان کمپین ویکسبرگ را هدر دادن پول و نیروی انسانی می دانستند. مطبوعات و رسانه‌ها از گرانت تصویر مردی ناتوان و سردرگم نشان می‌دادند. فشار روی او آنقدر زیاد بود که این رؤیا را رها کند و از شمال به منفیس تنسی برگردد. اما گرانت آدم کل شقی بود. وقتی زمستان از راه رسید، او تمام مانورها را امتحان کرده بود و دیگر کاری برای انجام دادن نداشت تا اینکه شب 16 آوریل جاسوسان ارتش مؤتلفه عبور یک ناوگان کوچک یک پارچه از کشتی‌های حمل و نقل و قایق‌های جنگی را از انبارهای ویکسبرگ گزارش دادند. توپ‌ها به صدا درآمدند، اما کشتی‌ها با کمترین خرابی از آنجا رد شدند. چند هفته بعد چندین عبور دیگر از این رودخانه انجام شد. همزمان گزارش‌های مبنی بر حرکت نیروهای گرانت به بخش غربی رودخانه رسید. حالا همه چیز روشن شد. گرانت از کشتی‌های حمل و نقل استفاده کرد تا حدود 30 مایل به پایین رودخانه میسیسیپی برود. سپس از جنوب به سمت دژ حرکت کند. پمبرتون درخواست نیروی کمکی کرد، اما به واقع زیاد هم نگران نبود. حتی اگر گرانت 1000 نفر را از رودخانه رد می کرد، آنجا چه کاری از دستش بر می آمد؟ اگر او به سمت شمال و ویکسبرگ راه می افتاد، ارتش مؤتلفه نیروهایش را از شهر جکسون به سمت او می فرستاد و از جنوب او را از پشت و جناحین محاصره می کرد. شکست در گذرگاه مصیبت به شمار می رفت، زیرا در آن نقطه گرانت هیچ راه فراری نداشت. گرانت خود را وارد حادثه جویی خطرناکی کرده بود و پمبرتون صبورانه منتظر بود تا حرکت بعدی او را ببیند. گرانت از جنوب ویکسبرگ از رودخانه عبور کرد و طی چند روز ارتش او به سمت شمال شرق، یعنی خطوط راه آهنی، حرکت کرد که از ویکسبرگ به جکسون کشیده شده بود. این بهترین حرکت او در تمام دوره بود. اگر او موفق می شد، می توانست ویکسبرگ را از حیات ساقط کند. اما ارتش گرانت که متفاوت از دیگر ارتش ها نبود، به خطوط ارتباطی و تأمین تجهیزات نیازمند بود. این خطوط باید به پایگاهی در شرق رودخانه متصل می ماند که گرانت آن را در شهر گراند گالف تأسیس کرده بود. تمام کاری که پمبرتون باید انجام می داد این بود که نیروهایی را به جنوب می فرستاد تا خطوط تأمین تجهیزات و منابع غذایی گرانت را تخریب یا تهدید کنند. در این صورت گرانت مجبور می شد به جنوب عقب نشینی کند. این بازی شطرنج بود و امکان نداشت پمبرتون در آن بازنده باشد. بنابراین همانطور که ژنرال شمالی ارتش‌های خود را با سرعت به سمت خطوط راه آهن بین جکسون و ویکسبرگ می‌برد، پمبرتون به سمت گراند گالف حرکت کرد. پمبرتون با ناامیدی تمام شاهد بود که گرانت او را نادیده گرفته است. گرانت به سرعت به سمت جکسون رفت و آن را در تاریخ 14 می تصرف کرد. او به جای تکیه بر خطوط تأمین تجهیزات گراند گالف، شروع به استفاده از زمین‌های حاصل خیز آن منطقه کرد. به همین دلیل با شتاب بیشتری مسیرهایش را طوری آزادانه تغییر می‌داد که پمبرتون نمی‌توانست حدس بزند کدام بخش از ارتش گرانت جلو، پشت یا در جناحین است. گرانت هیچ تلاشی برای دفاع از خطوط ارتباطی یا تأمین تجهیزات نکرد. هیچ کس تا آن زمان چنین رفتار عجیبی از یک ارتش ندیده بود. گرانت در صحنه نظامی تمام قوانین را در هم شکست. چند روز بعد گرانت که شهر جکسون را محاصره و تحت کنترل درآورده بود، قشون خود را به سمت ویکسبرگ فرستاد. پمبرتون نیروهایش را از گراند گالف خارج کرد تا بتواند مانع ورود نیروهای گرانت شود. اما دیگر دیر شده بود. ارتش پمبرتون در نبرد چمپیون هیل شکست خورد و مجبور به عقب نشینی به سمت دژ شد. سپس نیروهای پمبرتون توسط ارتش اتحادیه محاصره شدند. در 4 ژوئیه پمبرتون ویکسبرگ را تسلیم گرانت کرد و این ضربه‌ای بود که ارتش ایالات مؤتلفه هرگز نتوانست از آن بهبودی یابد. تفسیر: ما انسان‌ها ذاتاً افرادی قراردادی هستیم وقتی فرد با یک استراتژی یا روش خاص در چیزی موفق می شود، دیگران به سرعت آن را به کار می گیرند و آن را به یک اصل تبدیل می کنند. و اگر کسی از این اصل به شکل متفاوت بهره بگیرد، موجب تعجب دیگران می شود. این عادت در جنگ یک مشکل محسوب می شود، زیرا نبرد موضوعی پرخطر است و ژنرال ها معمولاً وسوسه می شوند مسیری را پیش بگیرند که سلامت و امنیت آن قبلاً اثبات شده باشد. وقتی خطر زیادی فرد را تهدید کند، روشی جذابتر به نظر می رسد که در گذشته امتحان شده باشد. به همین دلیل قرن هاست قوانین حکم می کنند که یک ارتش باید خطوط ارتباطی و تأمین تجهیزات داشته باشد و آرایشی اتخاذ کند که در آن جناحین و مقابل لحاظ شود. ناپلئون این اصول را خیلی جدی پیگیری نکرد، اما تأثیر او بر متفکران نظامی آنقدر قوی بود که در طول جنگ داخلی امریکا حدود 40 سال پس از مرگ ناپلئون، افسرانی مانند پمبرتون نمی توانستند ارتشی را متصور شوند که بتواند برخلاف اصول رایج نبرد کند و پیروز شود. گرانت در نافرمانی از این اصول جسارت زیادی به خرج داد و با قطع وابستگی خود به منابع تجهیزات و غذایی به مزارع و زمین‌های حاصلخیز میسیسیپی وابسته شد. اینکه او بدون داشتن جبهه شروع به انتقال ارتش خود کرد، از نظر دیگران و برخی ژنرال‌های خودش از جمله ویلیام تیکامسا شرمن دیوانگی محسوب می‌شد. استراتژی جدید گرانت به این دلیل از دید پمبرتون مخفی ماند که گرانت خود را وابسته به همان استراتژی پیشین نشان داده بود، یعنی اتکا به گرند گالف به عنوان منبع تأمین و همان آرایش قبلی، یعنی حفظ جبهه، پشت و جناحین. زمانی که پمبرتون به ماهیت عجیب و آزاد گرانت پی برد، به شدت غافلگیر شد و دیگر بازی تمام شده بود. استراتژی گرانت از دید ما بسیار روشن است، اما پمبرتون تا به حال چنین روشی را تجربه نکرده بود. پیروی از عرف و تأکید بر آنچه در گذشته درستی آن اثبات شده است، گرایشی طبیعی است. ما اغلب فراموش می‌کنیم بعضی ایده‌های ساده اما نامتعارف می‌توانند دشمن و مخالف ما را آشفته کنند. گاهی فقط باید وابستگی به گذشته را کنار گذاشت و آزاد و رها حرکت کرد. شاید حرکت بدون پوشش امنیتی خطرناک و ناراحت کننده به نظر بیاید، اما قدرت شگفت زده کردن افراد با ناشناخته ها ارزشش را دارد. این امر به ویژه زمانی که ما در حالت دفاعی و موضعی ضعیف قرار داریم بسیار کارآمد است. در این مواقع گرایش طبیعی ما این است که محافظه کار باشیم، اما محافظه کاری به معنای بازگذاشتن دست دشمن و قدرت بیشتر اوست. در این صورت ما بازیچه او خواهیم شد. درست زمانی که امواج برخلاف ما در حال حرکتند، باید هر آنچه در کتابها آموخته ایم گذشته به ما یاد داده است و تمام خرد قراردادی را کنار بگذاریم و با حرکتی غیر مترقبه و باور نکردنی دست به خطر بزنیم.